أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کجا رسیده بودیم؟ این فکر کنم غیر ان المولا ها. بله، در حقیقت توضیحات رو ما جلسه گذشته عرض کردیم، بذاریم اگه تطبیق بکنیم که جلو بریم، هم عبارت ها رو به قول عبارت نوردی کرده باشیم و همین که توضیحات دیگه خاص علیکم السلام بتوانیم روی متن عرض بکنیم. پس این مطلب سوم است که میخوان بفرمایند، گفتیم همون تزاحم حفظی رو میخوان اشاره کنند و همون دیدگاه خودشون رو. غیر ان المولا فی مقام توجیه للمکلف الذی اختلطت علیه المباحات و بالمحرمات، الا اینکه مولا در وقتی که میخواد توجیه بکند و حکمی را متوجه بکند نسبت به مکلفی که علیه بر اون مکلف مباحات با محرمات مخلوط شدن و قاطی شدن، قاطی پاتی. خب مولا فی مقام توجیه بین امرین، بین دو تا حالت است، اما ان یرخصه فی ارتکاب ما یحتمل اباحته، یا این است که ترخیص بدهد، یرخصه هاش میخواد به مکلف، یا این است که ترخیص بدهد به مکلف فی ارتکاب ما یحتمل اباحته. فی ارتکاب ما یحتمل، فاعل یحتمل رو میتونید خود باز مکلف در نظر بگیرید، فی ارتکاب ما یحتمل المکلف و اباحته، یا مجهول بخوانید یحتمل و اباحته، متو اگر معلوم بخوانید بهتره. در زبان عربی اصل این است که فعل معلوم خوانده بشه، مجهول بودن مرحله بعده. اصل خاطرتون که بله، اما ان یرخصه فی ارتکاب ما یحتمل و اباحته، یعنی یحتمل المکلف و اباحته، یا این است که اجازه به او میدهد در این که آن چیزی را که مکلف احتمال میدهد مباح باشد را او انجام بدهد. مثلا احتمال دارد حرام باشه، احتمال هم دارد مباح باشه، میگه خیلی خوب، هر جا احتمال دیدی مباحه اشکال نداره انجام بده، تو جایز این کارو بکنی. و اما ان یمنعه عن ارتکاب ما یحتمل حرمته، یا این است که نه، منع بکند مکلف را از ارتکاب آن چیزی که مکلف احتمال میدهد حرمت آن را، یا بگد نه احتیاط بکن، اگر احتمال دادی حرام است و احتمال دادی مباح است، جنبه حرمت رو در نظر بگیر، اباحه رو کنار بگذار. و خود مولا این دو تا کار رو میتونه انجام بده، یا جنبه اباحه رو ترجیح بده یا جنبه حرمت رو. و واضح ان اهتمامه بالاجتناب عن المحرمات الواقعیه يدعوه الى المنع عن ارتکاب كل ما يحتمل حرمته. واضح است که اهتمامه، یعنی اهتمام مولا به این که اجتناب بشود و خودداری بشود از محرمات واقعیه، فرا میخواند مولا را به این که منع بکند از ارتکاب هر چیزی که احتمال حرمتش میرود. لا لأن، خوب توجه کنید، این دیدگاه خود آیه صد جا خیلی واضح میشه، لا لأن کل ما یحتمل حرمته فهو مبغوض و ذو مفسده. میگن آقا حکم ظاهری خودش به خودی خود ایجاد مصلحت یا مفسده نمیکنه، یا حکم ظاهری به ما نمیگوید در اون فعل خاصی که شما انجام میدهید مفسده یا مصلحه وجود دارد. نه، حکم ظاهری فقط به ما خبر میدهد مولا اینجا براش ملاکات واقعی حرمت مهم است، یا ملاکات واقعی وجوب مهم است، یا ملاکات واقعی اباحه مهم است، فقط به ما اینو خبر میده. نگاه میکنی چه عرض میکنم؟ عرض کردم مثل یه ده نفری که در میان این ده نفر امام زمان باشد، یا مثالی که عرض کردم مثلا پسر آقای رئیس باشه، مثلا خود رئیس باشه، یه ده، خب انقدر این رئیس مهمه یا پسرش مهمه که شما کل اون ده نفر رو واجب الاکرام در نظر میگیری، تا چی بشه؟ تا اینکه حتما پسر رئیس اکرام کرده باشه. خب فرض بفرمایید از این ده نفر نه نفرشون کاری نیستن، نه نفرشون آدمی که نیستن که شما برات مهم باشه. اگر کسی به فرصت از شما که بعدن حالا فرض کن مشخص بشه که نه تاشون کیا بودن که مهم نبودن، کسی بگه آقا این نفر اول از اون آدمای غیر مهم، این نفر اول آیا اکرام این کار خوبیه، کار لازمیه؟ شما میگی نه. نفر دوم آیا اکرام اون لازمه؟ میگی نه. سوم لازمه؟ نه. میگی پس چرا گفتی اینا رو اکرام بکن؟ میگه ها، به خاطر که اکرام اون نفر دهمیه که مهم بود از دست نره، چون قاطی شده بین اینا دیگه. از بس اکرام اون یه نفر مهم بود، من آمدم گفتم هر دهتاشون اکرام بکن تا نکن اون یه نفر چی از دست برود. اینطور یعنی میخوان بگن حکم ظاهری آمده برای محافظت از مبادی واقعی یه اون حکم اصلی. میگه تو دمام این 10 مورد احتیاط کن تا اگر چند موردش واقعا مثلا حرام بود اون حرام های واقعی رو شما از دست ندهی، و اگر چند مورد واجب بود اون واجب های واقعی رو شما از دست ندهی.
مثالش همون حدیث امام علی میشه در مورد شراب.
بله.
اگر یه قطعه بید رو زمین گیاه روی یه گوسه همون بخور بید به سر تا گوسه هم مسیش
کنه. این ربطی نداره متفرد روایتش جالب متفرد ربطی می نداره. نه این چیز دیگه نه این نکته چیز دیگه ایست نکته چیز دیگه ایست عرب شما میخواد بگید احتیاط این که حضرت از اون گوسفندا با اجتناب میکند که نکنه گرفتار بشه. ها از این حیث بله، از این حیث بله. من میخواستم اون روایت میخواد زشتی شراب رو برسونه. دقت میفرمایید؟ بله از این حیث درسته. بله از این حیث میتونه مثالی باشد که بگیم شما احتیاط بکنی از کل اون 100 تا گوسفند مصرف نکنی که نکند مثلا در تکوین و تکون مثلا فرض کنید رشد اون گوسفند شراب نقش داشته باشه، حالا ولو به واسطه بعیده عرض منظرتون که، ولی به هر حال بله این مطلب درسته. میخوان اهمیت موضوع رو نشان بدهم. خب میفرماید که واضح ان اهتمام مولا به اجتناب از محرمات واقعیه او رو فرا خوانده است به اینکه منع بکند از ارتکاب هر چیزی که احتمال حرمتش میرود، نه اینکه هر محتمل الحرمه‌ای هر چیزی که احتمال حرمتش میرود او واقعا مبغوض و ذو مفسده باشد. نه اینطور نیست، بل لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعیه الموجودت ضمنها. این کار رو کرده صرفا به عنوان یک گارانتی، به عنوان یک ضمانت برای اجتناب از اون محرمات واقعیه که موجود هستن ضمنها، میخورد به همون محرمات محتمله، موجود هستن در ضمن محرمات محتمله و ما نمیدونیم کدومی که از اینا هستن. فهو منع ظاهری و ناشئون، ناشی از چی هستن؟ من مبغوضیت المحرمات الواقعیه. فقط یه مبادی وجود دارد، اونم مبادی محرمات واقعیه است. اگرم این حکم ظاهری آمده گفته از این مواردم اجتناب بکن، فقط به خاطر این است که ما گرفتار اون محرمات واقعیه نشیم. مثال دیروز عرض کردم، مثل بحث احتیاط در دماء و فروج، مسئله خون انسان ها، مسئله بفرمایید که آبرو و عزت و احترام انسان ها، اینجور مسائل. اینجا از بس مهمه میگه آقا تا شبهه این مطرح شد حد جاری نکن، اعدام نکن، قصاص نکن. این که میگه آقا من استخاره کردم، یه آقای گفته بود که من استخاره میکردم، اوایل استخاره میکردم حکم اعدام صادر میکردم، اون وقت پرونده سنگین بود، من چه میفهمیدم بالاخره قاتل یا نیست، بالاخره با استخاره مشکل حل میشه. دقت میکنید؟ استخاره ای نیست مطلب، استخاره ای نیست. گرچه میگن یه شخصی رفته بوده پیش مرحوم های کشمیری در حرم امیرالمومنین، مرحوم های کشمیری در حرم نشسته بود کنار صحن، شخص رفته پیش ایشون گفته آقا استخاره میخوام، ایشون استخاره کرده و گفته دور شو از من، از من فاصله بگیر، تو میخوای خانه کعبه رو خراب کنی، برو عقب. عرض محضر چون که بعد ایشون میگد که آخه دلیلش اینه، من میخواستم با دختری ازدواج بکنم، اون خانواده دختر آمده بودن پیش شما استخاره کرده بودن، بد آمده بود و به خاطر این اون رو من از دست دادم، اون مورد رو من از دست دادم. گفتم خیلی خوب، این آقا که بر اساس استخاره او ما ازدواج اون رو از دست دادیم، من میرم پیش خودش استخاره میکنم، استخاره میکنم که بکشمش خوب یا بده. اگر استخاره خوب آمد من میکشمش، به استناد استخاره خودش میکشمش. هر مظهرتون که و ایشون در فاسق بود دور شد، تو میخوای خانه کعبه رو خراب کنی. هر مظهرتون که استخارهشون فهمیده بوده که این یه نقشه خیلی پلیدی داره. در تقدیر حالا استخاره خیلی اگر کسی اهلش باشه نادرا ممکنه خیلی دقیق باشه، ولی در عین حال نمیشه بر اساسش حکم اعدام صادر کرد. که هر مسئله دماء و فروج مسئله احتیاطیه، مسئله توقفه، به همین راحتی نمیشه. فهو منع ظاهری ناشئ من مبغوضیت المحرمات الواقعیه والحرص على ضمان اجتنابها. این منع ظاهری است که ناشی از مبغوضیت است در خود همین عمل، میگیم نه بلکه مبغوضیت در محرمات واقعیه است که البته ما نمیدونیم محرمات واقعیه کدومن قاطی شدن، والحرص على ضمان اجتنابها. مولا حرص دارد، خیلی حریص است بر این که ما حتما از اون محرمات واقعی اجتناب بکنیم. و فی مقابل ذالک انکانت الاباحتو فی المباحات الواقعیه ذات ملاک لا اقتضایی. اقتضایی نه، لا اقتضایی. گفتیم لا اقتضایی یعنی چی؟ مباحات لا اقتضایی؟ احسنتم، خلو خالی بودنش، خلو واقعه، خلو فعل از مصلحت و مفسده، خالی بوده از این. هر مصلحتون که بی مقابل ذلک انکانت الاباحت و فی المباحات الواقعیه ذات ملاک لا اقتضایی، لا اقتضایی است، فلن یجد المولا ما یحول دون استار المنع المذکور. چیزی که حائل و مانع شود از صادر کردن اون منع به وسیله مولا پیدا نمیشه، یعنی مولا نمییابد چیزی که بخواهد حائل و مانع شود در مقابل صدور آن منع. برای اینکه عرض محضرتون که همیشه اینو خواهد کتاب حاشیه کتابتون بنویسید، برای اینکه همیشه آن چیزی که اقتضا دارد بر شیء بدون اقتضاء مقدم است، آن چیزی که اقتضاء دارد بر شیء که اقتضاء بدون اقتضاء است مقدم است، بر شیء بدون اقتضاء مقدم است. حالا برای این تقریب به ذهن بشه، شنیده اید که میگن لا به شرط یجمع مع الف شرط؟ لا به شرط یجمع مع الف شرط یعنی چی؟ فرض کنید یه آدمی است که تقیید تقید خاصی نداره. نه شما آخه بعضی من دیدم مثلا فرض کن میخواد مسافرتی رفته، جای خوابش عوض شده، اصلا خوابش نیست، متکاش حتما باید نم نرم باشه یا سفت باشه یا چه باشه، نور حتما نباید باشه یا باید باشه، چیزای تقیدات عجیب و غریب ده. بعضی دیگه اصلا وقتی که خوابش میاد سرشو میذاره رفته، مثلا شما میپرسه آقا متکاتو نرم باشه یا سفت باشه، یا آدم کروبش بلند شده، یه لا به شرط دقت بکنید. خب آدمی که لا به شرط یجمع مع الف شرط، یعنی اگر این آدم همراه بشه با یه نفر دیگه که تقیداتی داره، این با مشکل مواجه نمیشه چون لا به شرط. اون میگه آقا حتما باید بریم مثلا توی همچین مکانی برای نهار خوردن، میگه بریم حتما باید ما ظرفی که بخوایم غذا بخوریم این ویژگی باشه، باشه. یعنی لا به شرطه، ساده میگیره، آسان میگیره زندگی رو، دقت بکنید. لا به شرط یجمع مع الف شرط، یعنی شما هزار تا شرط هم برش بار بکنی این سنگینی نمیکنه براش، براش مهم نیست، اهمیتی براش نداره. اینم همینه، لا اقتضایی اگر بود این میتونه با اقتضایی جمع بشه، اقتضایی بر اون مقدم میشه، مثل اون به شرط شیئی که یا به شرط عدمی که عرض محضرتون که عرض خانتون که به شرط لا، به شرط لا و به شرط شیئی که اون مقدم میشه به لا به شرط، چون لا به شرط که بیاره کاری نداره، گیر نمیده، سخت نمیگیره ها. لذا ما اول نگاه میکنیم کی مقدار آدم گیر بده ایه، او رو مقدم میداریم. اینجا هم همینطوره، اینجا ما نگاه میکنیم کدوم حکمشون اقتضایی هن. اگر اقتضایی بود ولا اقتضایی، اقتضایی مقدم است بر لا اقتضایی، لذا اینجا حرام رو بر مباح لا اقتضایی ما مقدم میداریم، میگیم آقا تو جنبه حرام رو رعایت کن، تو فوقش این کار رو انجام ندی زمین به آسمون نمیره، چون در مقابلش حالت اباحه لا اقتضایی است. خب و هذا المنع بنسبه از ظاهری، از ظاهری و هذا المنع الظاهری سیشمل الحرام الواقعی و المباح الواقعی ایضا. این منع ظاهری شامل می شود حرام واقعی را و مباح واقعی را همچنین، اذا کان محتمل الحرمت للمکلف. این اذا کان اسمش همون مباح واقعیه، یعنی اذا کان المباح الواقعی محتمل الحرمت للمکلف، اگر این مباح واقعی محتمل الحرمت باشد بر مکلف، احتمال حرمتش برود، در این وقت من شامل او میشه. و فی حالت شمولهی، هایش میخورد به همون منع، در حالت شمول منع نسبت به مباح واقعی، لا یکون منافیان لاباحت، این منافاتی با اباحه آن ندارد، لانه کما قلنا لم ینشأ عن مبغوضیت نفس متعلقه. ما گفتیم این منع ظاهری ناشی نمیشود از مبغوضیت خود متعلق مباح، متعلقه هایش میخورد به مباح، از متعلق خود مبغوضیت متعلق این مباح ناشی نمیشه. ما نمیخوایم بگیم این مباح مبغوض شد، نه، فقط میگیم از این مباح چشم پوشی کن که نکنه به حرام بیفتی، بل عن مبغوضیت المحرمات الواقعیه، این من ناشی از مبغوضیت اون محرمات واقعی است و الحرص علی ضمانج تنابه ها، که دقیقا تکرار همون خط 3-4 خط 5-6 خط بالاتر هست از مثلا که و حرص بر زمان بر که مطمئن بشود که داریم اجتناب میکنیم از اون محرمات واقعی. اما اگر اباحه واقعی شما اباحه واقعیتون لا اقتضایی نبود بلکه اقتضایی بود، اینجا خود اون اهمیت پیدا میکنه. و اما اذا کانت الاباحة الواقعیه ذات ملاک اقتضایی، یعنی خود مختار بودن عبد برای مولا اهمیت داشت، خود مختار بودن. اونجا چی میگه؟ میگه اصالت الاباحه، اصالت الطهاره، خود همین که عبد در این حالت آرامش اعصاب زندگی کنه، هی اینجا نجس اونجا نجس، این کار نشد که هر واسطتون که وای این شرایطی تو خب بچه کوچیکمون رفته مدرسه، عرض واسطتون که همون روز اول اولین روز معلمشون سر کلاس براشون توضیح ده بچه‌ها دستشویی میخواید برید قشنگ آب کشی میکنید شیر و شلنگ و فلان، مفصلم آب کشی توضیح داده، گفتم خداش معلم وسواسی هر مثلا که نگران نجس باشه، امور آموزشی کاری نداره، درس میخونید نمیخونید اینا مهم نیست، ولی آب کشی درست انجام بشه که نجس پاکی اینجا رعایت شه. خیلی خوب معلم خیلی دقت میکرد. بعد گفتن آخرش هم گفته البته من فکر نکنید وسواسی هم. من به خاطر نکات بهداشتی دارم به شما میگم، مثلا که فرض حال خدا خیرش خیلی مواظبت کرد از نجاز طهارت عرض محصد کرد. اون که عبد در یه حالت آرامش اعصابی باشد، در حالت آرامش ذهنی و فکری باشد نسبت طهارت و نجاست، این برای مولا مهمه. لذا اصالت الطهاره، اصالت الطهاره، اصالت الاباحه، ها اینا رو میگه شما جاری کنید. اصالت البراعه، براعت جاری میشه، دقیقا میفهمین، برای اینکه بندگان در یه آرامشی به سر ببرن، همش احساس کنن آقا اینجا نه من اونجا نمیشه، مثل این وهابیا هذا حرام هذا حرام 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 شرک حرام، همش یا شرک یا حرام یا شرک، تکونم میخوری این حرام. عرض محضرتون که هیچ، من مسئول حرام داشتم نماز میخوندم، عرض محضرتون که یک دفعه دیدم که یکی از این شرطه های اینا با یکی از این همین شیوخ وهابیشون آمدن جلو، این شرطه آنچنان به ما زد، باور بفرمایید من یکی دو متر پرت شد اونور وسط نماز، بعد از که ما رو پرت کرد اونور، بعد شیخشون اومد گفت حرام. شما اول میکشید بعد حکمشو بیان با حرام، نفهمیدم چرا مثلا چرا نماز حرام بود اونجا، خب دیگه تشخیص دو الان این نماز حرامه مثلا چون که کلا حرام بود. بعد مثلا تو اول لگد، خب بیا تو اول بگو حرام بعد لگد بزن، مثلا دیگه نه اول لگد بزن بعد گفت حرام، نمیدونم حرامون لگده بود یا نماز ما، نه هر تقدیر مثلا تو که این تو گاهی اوقات خب شارع این جنبه اباحه، جنبه آزادی، جنبه براءت این براش مهمه، لذا میگوید اگر یک تعدادی واجب یا حرامی هم فدا بشود اشکالی نداره، میارزه میارزه، به خاطر سر زلف اباحه ما از چند تا وجوب و حرمت هم بگذاریم. این بستگی داره چی برای مولا مهم باشه، کدوم طرف براش مهم، کدوم مبادی براش مهمتر باشد. و اما اذا کانت الاباحة الواقعیه ذات ملاک اقتضایی، اگر اباحه واقعی دارای ملاک اقتضایی باشد، فهیه تدعو خلافا للحرمه الی الترخیص فی کل ما یحتمل اباحته، این ما را فرا میخواند، این فرا میخواند به چه چیزی؟ به ترخیص در هر چیزی که محتمل الاباحه باشد، البته به خلاف حرمت. حرمت میگد دست نگهدار، اباحه میگد نه اگر دلت خواست انجام بده تو آزادی. لا لأن کل ما یحتمل اباحته ففیه ملاک الاباحه، نه اینکه شما فکر کنید هر محتمل الاباحه‌ای دارای ملاک اباحه است، نه خیر، حاشیه کتابتون میخواد بنویسید یا بالاش بنویسید، بنویسید دایره ملاک، دایره ملاک داخل پرانتز مصلحت، دایره ملاک داخل پرانتز مصلحت توسعه نمییابد، بلکه دایره محافظت از ملاک توسعه مییابد، دایره محافظت از ملاک توسعه مییابد. شما هر 10 نفر رو اکرام کردی تا اینکه بتوانی عرض به حضرتتون که محافظت بکنی از اکرام اون یه نفر آدم خاص، چون او خیلی مهمه، خیلی مهمه. عرضم خدمتتون که حالا نمیخوایم خیلی وارد بحث حاشیه‌ای بشیم دیگه، از این حرفا رو زدیم خودمون هم دیگه خسته شدیم. گاهی اوقات مثلا اشکال میکنیم آقا بعضی از این دروسی که برگزار میشه در مثلا در مقطع خارج این خیلی بازدهی ندارد و مثلا از این درس فرض بفرمایید که 500 نفر 800 نفر 1000 نفر که حضور پیدا کردن، شاید 2-3 نفر 3-4 نفر بهره مند میشن، ما بقی ضایع میشن، بهره ای نمیبرن. و همینطور خب برخی از اشخاص به صراحت میگن، میگن هیچ اشکال نداره تمام این جمعیت بیان و برن و هیچ به جام نرسن، این به زلف همون 2-3 نفر میارزه. دقت میکنید این خب نگاهشون همین شکلی است دیگه، یعنی میگن ملاک اون 2-3 نفر اینقدر قویه که میارزد. خب لکن ما میگیم نه، اینو بحثا رو با این بحث اصولی شما اشتباه نکنید. میشود یک مکانیزمی، یه سازوکاری در نظر گرفت که بیش از 2-3 نفر از اون بحث بهره مند بشن، شکل تدریس رو عوض کرد، مثلا به شکل کارگاهی برگزار کرد، به شکل‌های دیگه اقدام کرد. اینا شدنیه، اینا حرام نیست، تغییر اینجور شیوه ها اینا هیچ حرمتی ندارد. پس برای این خودشه، البته برای ما مشکل ساز نشه بگن آ شما خیلی حرفای ناجور میزنید. عرض مثلا نه بار میگفت صدات نرزب میشه. عرض مثلا که این هیچ حرمت شرعیه ای ندارد که ما شیوه تدریس رو تغییر بدیم. مگر میرزای شیرازی علیه الرحمه که در سامرا شیوه درس رو از درس به بحث تغییر داده بودن، در اون مدت که سامرا بودن، خب این عمل حرام شرعی مرتکب شدن؟ نه، ولی خب طلبه ها چقدر بهره مند شدن. البته اون طلبه ها ماشاءالله همت داشتن ها، یعنی اینا طلبه ها می آمدن و صبح علی طلوع نماز صبح می خوندن و مثلا تعقیباتی فلان می بینن محل بحث، بحث می کردن تا ظهر، بحث می کردن ها، بحث فقهی به همینطور بحث می کردن تا ظهر دیگه همه از حال میرفتن دیگه. مثلا اینکه حالا نمیدونم بین چای قلیونی چیزی بوده یا نبوده، بالاخره هر واسه اون بالاخره هر چه بوده که بحث میکردن. حالا منظور حالا اینشون، من نمیخوام بگم اون شیوه خوب است، ولی میخوام بگم که شیوه رو تغییر، این کار عمل حرامیه. ما میگم سیره سلف صالح تغییر نکنه. خب آقا خود همین سلف صالح گاهی اوقات شیوه های دیگه هم داشتن، ما میتونیم از اون شیوه استفاده کنیم یا شیوه های بهتر. بگذاریم به هر تقدیر میکنیم اینا قاسی نشه به هم دیگه. بله، لا لأن كل ما يحتمل اباحته ففيه ملاك الاباحه، بل لضمان اطلاق العنان في المباحات الواقعيه الموجوده ضمن محتملات الاباحه، بلکه این به خاطر این است که ما میخوایم ضمانت بشود اطلاق العنان و آزادی، اطلاق العنان آزادی، آزادی و اختیار عبد در مباحات واقعی که موجود هستند ضمن اون اموری که محتمل الاباحه هستند. فهو ترخیص ما ببینیم مولا نظرش چیه. لعل مولا اباحه اقتضایی براش مهمتر از حرمت وجوب باشه، کمان که ما اینو دیدیم، یعنی با همین اصالت الاباحه، اصالت البرائه و امثال ذالک، ما همینو دیدیم ظاهرا مولا نظرش به این سمت بیشتر گرایش داره، این براش مهمتر هستش. این طور به نظر میرسه، یعنی این که عبید بندگان خدا عباد الله مطلق الانان باشن تا جایی که میشود، این ظاهرا برای مولا اهمیتش بیشتر بوده تا این که تا تو چارچوب منگنه باشند. اگر نبود اصالت البراءه رو تشریع نمی کرد، اصالت الاباحه رو تشریع نمی کرد، چون ما اصالت البراءه شرعی ما استفاده می کنیم، شریعت استفاده می کنیم. اصالت الاباحه، اصالت الطهاره، اصالت چرا که اصالت الطهاره آمد؟ هر چیزی که شما نمیدونید که انه نجس بعینه یا قذر بعینه فهو طاهر، و چرا اینو بگد؟ بگد نه احتیاط کن، مواظبت بکن. حالا شاید بگید چرا مولا براش مهمتر بوده؟ برای اینکه مولا مصالح سطح بالاتری در نظر میگیرد، مثل مصالح اجتماعی، مثل مصالح نوعی. اگر بندگان همش خودشون رو در حصر وجوب و حرمت ببینن، اصلا تکون نمیتونن بخورن. شما اگر همش لازم باشه احتیاط بکنید، هیچ اقدامی نمیتونید انجام بدید، اصلا از خونه بیرون نمیشه آمد، از خونه نمیشه بیرون اومد. دقیقاً من چه عرض می‌کنم، حتی دست به هر جا بزن نجس میشه، دست به هر عمل بزن حرامه، همش باید آدم انسان احتیاط بکنه. برخی از معممینی بودن در انقلاب، دعوت شدن به این که بیان همکاری بکنن در برخی از امور، یا دعوت نشدن اما خب میتونستن بیان مشارکت بکنن، فقط من باب احتیاط گفتن نه ما احتیاط میکنیم. خب بابا بعضی احتیاط خلاف احتیاطه. خب تویی که عالم بودی، فاضل بودی، به درد بخور بودی، احتیاط کردی نیامدی. اون که خلع نمیشه که، اون بالاخره پر میشه اون جایگاه، اون جایگاه بالاخره پر میشه. تو نیامدی، یه آدمی که صلاحیت پایین تری داشت اومد اونجا رو پر کرد. مگه تو میامدی، یعنی اینجا اینقدر احتیاط نمیکردی میامدی، اون خلع ایجاد نمیشد. و عرض مثلتون که تو نظام، میخوام اینو عرض بکنیم، مگاه اوقات مصالح نوعیه، مصالح اجتماعیه این ترجیح دارد در مصالح فردیه به این معنی. و اینم باز دیگه آخرین نکته حاشیه‌ای، و اون این که حواسمون باشد در فقه اجتماعی جای احتیاط نیست. احتیاط مال فقه فردی. تو فقه اجتماعی ما نمیتونیم فقه اجتماعی رو با اصالات احتیاط پیش ببریم، نمیشه. با تکلیف رو مشخص کن. من خب تکلیف جامعه رو مشخص بکنم، بالاخره الان مردم این کار رو بکنن یا نکنن، من قانون بنویسم، قانون مردم احتیاط کنن در این مورد. نمیشه که قانون میگه آقا این کار باید بشود، این کار نباید بشود. اما احتیاط بکنید، عرض محضرتون که ما چنین چیزی نداریم که احتیاط بکنیم، یا بشود یا نشود، تکلیف مردم باید روشن بشه، عرض محضرتون که باید مشخص بشه. عرض خدمتتون که میفرمان که فهو ترخیص ظاهری یا ناشئون عن الملاک الاقتضائی للمباحات الواقعیه، یه ترخیص ظاهری است که ناشی از ملاک اقتضایی مباحات واقعی است. و الحرص علی تحقیقه، که مولا حرص داشته است که این امر محقق بشه، تحقیقش هاش بخورد به اون ملاک اقتضایی مباحات. عرض محضرتون که مولا حرص داشته و به دنبال این بوده است که اون ملاک اقتضایی مباحات محقق بشود. خب حالا که اینطور شد، پس ما فهمیدیم که مولا میتواند یا این طرف انتخاب بکنه یا اون طرف انتخاب بکنه. و فی هذه الحاله یزن المولا، یزنو یعنی چی؟ یعنی میسنجد، وزن کشی میکنه یعنی میسنجه، میسنجه. یزن المولا درجت احتمامهی به محرماتهی و مباحاته، میسنجد وزن کشی میکند یعنی میسنجد، وزن میکند، توزیع میکند یعنی میسنجد. میسنجد مولا میزان احتمام خودش را به محرمات و مباحات، ببینه محرماتش براش مهمترن یا مباحاتش براش مهمترن. فان کان الملاک الاقتضائی فی الاباحه اقوا و اهم، اگر ملاک اقتضایی در اباحه اقوا و اهم باشد، رخص فی المحتملات، میگه هر جا محتمل بود این رو شما آزادی، اصالت براءه، اصالت الاباحه. و هذا ترخیصی از ظاهری، باز اضافه کنید، و هذا ترخیص الظاهری سیشمل المباح الواقعی والحرام الواقعی، این ترخیص ظاهری هم شامل مباح واقعی میشه هم حرام واقعی. اذا کان، باز اسم کان الحرام الواقعی است، اذا کان الحرام الواقعی محتمل الاباحه، اگر یه حرام واقعی محتمل الاباحه بود، واقعا عند الله حرامه ها، اما ما نمیدونیم احتمال اباحه هم دارد، در این جور موارد اصالت الاباحه شامل میشه. البته آیان حواستون باشه، حتی در اون جاییم که شما اصالت الاباحه جاری میکنید، اگر انسان بتواند احتیاط بکنه و این احتیاطش موجب اختلال نظام نباشد، این عرض محضرتون که اشکال نداره احتیاط کنند، الاحتیاط و حسنون علا کل حال، انسان بتونه احتیاط کنه. دقیق فرمید یه امری مثلا یه موسیقی خاصیست، میگه آقا این مشتبهه، لعل حرام باشه لعل نباشه، خب انسان میکرد آقا براءت جاری بکنیم، مثلا بگیم اشکال نداره، اما واجبم نیست حالا گوش کردنش، آقا میگه این لزومی ندارد. من گاهی اوقات بعضی این زنگ این موبایلای بعضی افراد رو که حالا احیانا مثلا فرض فرمایید که ثبت نامی هم در حوزه داشتن سالها قبل، اصلا حتی اینا رو میبینن متعجب میشه. آخه حالا بر فرض مثال شما بگو اصلا جایزم باشد، اما در شأن شما هم نیست، شما طلبه ای احیانا معممی، این چه زنگ موبایل اصلا وحشتش میگیره، آخه این یه همچین موسیقی عرض محضرتون که من نه موسیقی اصیل کدوم منطقه هم هست، عرض محضرتون که در شما میگه نه این اصیله، من اصیل و غیر اصیل شما نفهمیدی، عرض محضرتون که بالاخره این چه حرف رو چیه، حرف رو شأن تو اصلا نیست، اصلا فرض کن اصالت الاباحه شأن تو هم این نیست، و بعدم واجبم که نیست که تو حتما این موسیقی رو گوش بکنی، دقیقا فهمی چه ارز بکنم، واجب نیست که همچی امری بشود. یه وقتی که از نوادگان مرحوم امام، ایشون خواسته بود خیلی از روشنفکری امام بگد، گفتم بله امام تمام این موسیقی های رادیو تلویزیون رو گوش میکرد و فلان، از انگار مثلا امام یه آدم بیکاری بوده صبح تا شب مثلا موسیقی واسه گوش میکرد. بعد مثلا این که خب البته بعد دفتر امام و اون نوه دیگر امام تکذیب کرد که دروغه، ایشون اصلا اینطور نمیکرد، خود ایشون احتیاط داشت اصلا به این امور، یعنی نبود که موسیقی های رادیو تلویزیون گوش بکنه و موسیقی بود میبست، احتیاط میکرد، واجب نیست گوش کردنش. که حالا اصلا شما بر فرض مثال بگو آقا ما نمیدونیم حرامه اصالت الاباحه و اصالت البراءه اینا جاری بشه، ولی دیگه حالا از اون واجبم که نیست، حالا چون دیگه براءت داریم بس بریم حتما مرتکب شیم، نه اونم محفوظه. خب میفرماید که و هذا الترخيص الظاهري سيشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي اذا كان اون حرام واقعي محتمل الاباحه و في حالت شموله، شمولی هاش مهد به ترخیص، در حالت شمول این ترخیص للحرام الواقعي نسبت به حرام واقعی لا يكون منافيا لحرمته، این منافاتی با حرمتش هم ندارد، میگیم آقا حرمت واقعیش و اون مبغوضیت واقعی سرجاش محفوظ هست، الا انه به خاطر رعایت حال ترخیص و ضمانت این که ترخیص زیر پا نرود مولا آمده یه حکم ظاهری بیان کرده، لأنه هاش مخواد به ترخیص، لأنه لم ینشأ عن ملاک للإباحة فی نفس متعلقه، عرض محضرتون که این ناشی نشده است از ملاک اباحه در نفس متعلق آن حرام واقعی، عرض محضرتون که متعلق بر مفسده و مبغوضیتی که دارد باقی میماند در اینی که حکم ظاهریش هم اباحه باشد. خب خب ببینید شارع که کار عبسته می کند، کار عن غیر حکمت انجام نمی دهد، چون آن کار مفسده و مبغوضیت واقعی دارد لا محاله حرام هم هست، ما به این میگیم حرام واقعی، دقت میکنید تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد اصلا قهریه، ناشی از حکمت الهی ها قهریه، وقتی اون مفسده دارد پس حرام هم هست، لکن حالا این به دست من عبد نرسید، من شکایت میکنم میگم خدا من چه کنم، این که این در واقع مفسده دارد یا ندارد من که نمیدونم، که تکلیف من چیه؟ بعد مولا میاد خیلی خوب الان یه سری مباحاتی تو داری، مباحات واقعیه، یه سری حرامهای واقعیه داری در این مورد خاص، من نگاه میکنم ببینم کدومش برام مهمتره، اگر حراماش برام مهمتر بود مثل مسئله دماغ و فروج حراماش برام مهمتره میگم آقا کلن تو احتیاط کن و پرهیز کن، اگر نه مباهاش برام مهمتره میگم اشکال ندارد به تو فیل مباهاتی که برام مهمتره چهار تو حرمتم تو مرتکب بشی، دقت میکنی من مولا اینجا نظر میکنم میسنجم یزنوی وزن کشی میکنم همینه دیگه، ببینه کدوم وزنش سنگین تره براش. خب میفرماد بل عن ملاک الاباحه فی المباحات الواقعیه و الحرص على ضمان ذلك الملاک، دیگه هی تکرار شد عبارات، و اذا کان ملاک المحرمات الواقعیه اهم، حالا اگر ملاک مباحات واقعیه مهمتر نبود بلکه ملاک محرمات واقعیه مهمتر بود، منع من الاقدام فی المحتملات ضمانا للمحافظه على الاهم، اینجاست که مولا میاد منع میکند از اقدام به محتملات، چرا؟ چون میخواد ضمانت بکند محافظت از اون امر اهم را که اون حرام واقعی باشد، کما اینکه عرض کردیم در مسئله دماغ و فروش هم از همین قبیله، وقت در نتیجه چه کار میکنه؟ در نتیجه میاد مولا تعدادی از مباحات رو فدا میکند، فدای چه چیزی؟ فدای اون حرام ها، چون حرام ها برش مهمتر بوده. بله نه حکم ظاهری رو براش جعل حجیت کرده که ما بتوانیم، اگر مولا میگم آقا حکم ظاهری ارزشی ندارد، حکم ظاهری یعنی چی؟ یعنی معدای اماره و اصل ما نمیتونیم صادر کنیم، همین که مولا آمد برای اماره و اصل جعل حجیت کرد، یعنی باب حکم ظاهری رو به روی ما باز کرد، ما میگیم چرا این کار کرد؟ به این دلیل. بله چی؟ ما این اهم بودن را از باب کشف علت از طریق معلول دقت میکنید، میگیم حیث این که اینجا اصالت الاباحه رو صادر کرده ما میفهمیم مباحات براش مهمتر بوده، ما چون دسترسی به واقع که نداریم از معلول به علت پی میبریم. خب نه، مجتهد از کجا به اباحه رسید؟ مجتهد از کجا به اباحه رسید؟ از این که قبلا مولا به او اجازه داده بود که اباحه جاری بکنه، از این که مولا به او اجازه داده بود در این سری از موارد اباحه جاری بکنه ما فهمیدیم. پس اینجا اباحه براش مهمتره. بله مولا مجتهد جاری کرده اصالت الاباحه را، اما با اجازه خود مولا. خود مولا نظر کرده. نه ببینید، باز اینا نمی‌فرمایید. خود مولا اینا نظر کرده، دیده آقا تا رو از روزی که تشریع انجام شده تا روز قیامت این تعداد حرام و مباح در مسئله مثلا دماء و فروج با هم دیگه مخلوط میشه. خیلی خوب، این تعداد از این تعداد اونایش که حرام واقعی هست اینجا براش مهمتره. آمده یه مکانیسمی رو درست کرده، لازم نیست شما دستتون رو بگیره تا ببره تا اونجا برسونه، منتقده یه دالونی درست کرده که شما وقتی از این دالون عبور بکنی حتما برسی به اصالت و برسی به احتیاط. بله آخرالامر اون احتیاط رو و اون حرمت رو مجتهد صادر میکنه، اما مسیرش رو کی براش درست کرده؟ خود مولا. اشکال نداره، خب حالا اون که در تشخیص مجتهده، دقت میکنین؟ بله ممکن است حتی یه مجتهدی اشتباه بکنه، حتی از اون مسیر هم درست حرکت نکنه، خب اون یه بحث دیگه، اون که مختفره، دقت میکنین؟ اون که مرد غفران هستش. اما در حالت عادی مولا مسیر رو جوری صاف کرده که ما به اون نتیجه برسیم. بعد مثلتون که خب و ها کدایت توح، ایشون میخوان تعریف حکم ظاهری رو بفرماین و شما باید این تو ذهنتون باشد، تعریف حکم ظاهری از دیدگاه شهید صدر که مخالف است با نظر همه علما، اصلا یک تعریف دیگری است، یک تعریف دیگری و مبتنی بر این تعریف خیلی از بحث ها مترتب میشه. یعنی ما جا به جا میبینیم وقتی میخوایم شروع کنیم محاسبه کردن، میبینیم بر اساس تعریف مشهور از حکم ظاهری مطلب چجور در میاد، بر اساس تعریف شهید صد از حکم ظاهری مثلا چجور در میاد. حالا خودشون متفرع میکنن و مترتب میکنن مطالبی رو بر این. حالا حکم ظاهری چیز، خوب تعریف رو دقت کنین. و هاکدا یتضح، پس تیتر میخواید بزنین تعریف حکم ظاهری. و هاکدا یتضح ان الاحکام الظاهریه، احکام ظاهری چیا هستن؟ خطاباتون، احکام ظاهری خطابهایی هستن. تعین الاهم من الملاکات والمبادئ الواقعیه، یه خطاب هایی هستن. حالا این تعبیر خالی از مسامحه نیست، چون احکام خطاب نیستن، احکام محصول خطابن. خود ایشون هم تو حلقات قبلی نکته تذکر داده بوده، منتها این عبارت خالی از مسامحه نیست. حالا فعلا ما به این خیلی نمیپردازیم. اولتون که میفرمان خطاباتون، احکام ظاهری خطابهایی هستند که تعین الاهم من الملاکات والمبادئ الواقعیه، یعنی اصالت الاباحه دارد به ما میگه در این موارد ملاکات واقعیه مباح برای مولا مهمتر بوده. ما داریم از اثر به مؤثر پی میبریم، از معلول به علت پی میبریم. از این که اینجا مولا گفته اصالت الاباحه میتونید جاری کنید، میفهمیم ملاکات اهم در نزد او چی بوده. ملاک اهم در نزد او اباحه بوده. تعین الاهم من الملاکات والمبادئ الواقعیه، تعیین میکنن برای ما اون ملاکات و مبادی واقعیه مهمتر را. حینه یتطلب کل نوع منها، در هنگامی که طلب میکند هر یک از اون ملاکات، الحفاظ علیه، محافظت بر آن را، علیه میخورد به همین نوع، کل نوع منها یعنی من الملاکات، الحفاظ علیه یعنی علا هازن نوع، هر نوعی از اون ملاکات طلب میکند حفاظ و محافظت بر اون نوع را، به نحو ینافی ما یضمن به الحفاظ على النوع الاخر، هر کدوم از اینا به سمت خودشون میکشن. حرام میگه مواظب ملاکات من باشه زیر پا نره، مباح میگه مواظب ملاکات من باشه زیر پا نره، واجب میگه مواظب ملاکات من باشه از بین نره. هر یک دارن به سمت خودش میکشن. مولا میاد وسط و داوری میکنه، میگه آقا در این مورد ملاکات حرمت برام مهمتره، بقیه رو فدا کن. در این مورد ملاکات اباحه برای من مهمتره، بقیه رو فدا کن. الان آقایون چطور است در برخورد شهادت و ولادت؟ ملاک شهادت براشون مهمتره دیگه، در حوزه اینطوره دیگه، معمولا شهادت رو در نظر میگن، ولادت رو کنار میگذارن. هر مثلاتون که عزاداری میکنن ولادت میذارن کنار. اگر مثلا حتی دو سه روزی پشت هم دیگه باشد میگن اینکه ما شهادت و احترام بود. در تعطیل هم همین دیگه، شهادت ها رو تعطیل میکنه اما ولادت ها تعطیل نمیشه. مثلا نشون میده این ملاک در کجا اهمه. ما از این پی میبریم، از این پی میبریم که ملاک شهادت برای بعضی آقایان این اهم از ملاک ولادت است. یکی از دفاتر رو ما اونجا خب آشنا بودیم از این حرفا، خیلی بهشون تاکید کردیم که آقا شما مقیدید همه شهادت ها روزه میگیرید، خب بباید ولادت ها رو هم جشنی بگیرید، عید قدیر، عید قربان، عرمزتون که عید فطر، اعیاد دیگه، این رو هم جشنی بگیرید. هر چه ما با اینا آخه نمیشه، آخه اله، آخه یک سختشون بود دیگه، به یه بدبختی با یه رودرواسی از ما به خاطر اون ارتباطی که وجود داره، به خاطر رودرواسی دیگه عید قدیر اینا یه شربتی دادن عرض مثلا، چون که خیلی دیگه واقعا خودکشی انجام شد. ملاکات عرض مثلا چون که گاهی اوقات انسان پی میبرد به ملاکات که کدوم ملاک اهمه. میفرماد که خطاباتون تعین الاهم من الملاکات والمواد الواقعیه حین یتطلب کل نوع منها الحفاظ علیه به نحو ینافی ما یضمن بهی الحفاظ علی النوع الاخر، به نحوی که منافات دارد با چه چیزی؟ با آن چیزی که به وسیله آن حفظ نوع دیگری از ملاک تضمین می‌گردد. اگر این عبارت متوجه نمیشید این دفعه رو اجازه بهتون میدیم فارسیشو بنویسید. به نحو ینافی ما یضمن به الحفاظ علی النوع الاخر، به نحوی که منافات دارد با چیزی که، پس به نحوی که منافات دارد با چیزی که به وسیله آن حفظ نوع دیگری از ملاک ویرگول تضمین میگردد. به وسیله آن حفظ نوع دیگری از ملاک تضمین میگردد. اینا با هم دیگه منافات دارن. ایشون میگن و به هادا اتضح الجواب على الاعتراض الثانی. اعتراض ثانی چی بود؟ و هو میگه ما تمام فراموش کردیم چه مطالب شما میگید. و هو ان الحكم الظاهری يؤدي الى تفويت المصلحه والالغاء في المفسده. گفتن حکم ظاهری منجر میشد ما مصلحت رو از دست بدیم و در مفسده بیفتیم. فان الحكم الظاهری و ان کان قد یسبب ذلک، ذلک میخورد به تفویت مصلحت و الغاء در مفسده. حکم ظاهری اگرچه گاهی مسبب تفویت مصلحت یعنی از دست رفتن مصلحت و الغاء در مفسده میشود، ذلک پس خورد به او، ولکنه اما چه اتفاق میفته؟ انما یسببه هایش میخورد باز به همون تفویض مصلحت و الغای در مفسده، ولکنه انما یسببه این مطلب را من اجل الحفاظ علی غرض اهم، این به خاطر این است که غرض مهمتر حفظ بشه. میخواد یادداشت بفرمایید بنویسید و چون این تفویتی، و چون این تفویتی از دیدگاه عقلا قبیح به شمار نمی آید، و چون این تفویتی از نگاه عقلا، از دیدگاه عقلای عالم قبیح به شمار نمی آید و کاملا امری عقلایی است. اینطور. خیلی خوب، بحث بعدی رو من میخوام وارش هم میتونم توضیحش طول میکشه، خستم شدید. بله، بحث رو همینجا به پایان برسونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد.